بسم الله الرحمن الرحيم.
السادس مفهوم اللقب. المقصود باللقب كل اسم سواء كان مشتقا أم جامدا وقع موضوعا للحكم، كالفقير في قولهم أطعم الفقير، وكالسارق والسارقة في قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم. وبعد إن استشكلنا في دلالة الوصف على المفهوم فعدم دلالة اللقب أولى، فإن نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه فضلا عن أن يكون له ظهور في الانحصار. خب ششم از جمله چیزایی که علما و اصولیین بحث فرمودن که آیا لقب مفهوم دارد یا ندارد، و حق هم اینه که گفتن لقب مفهوم نداره. حالا وجهش رو بیان میکند. بلکه اگر وصف مفهوم نداشته باشد لقب به طریق اولایه. فقط یه نکته دارد که اون نکته وجه اولویت چیه، دیگه چیزی بحثی هم اینجا ندارد. و میفرماید که مقصود ما از وصف اعم از این که لقب اعم از این که اون لقب مشتق باشد یا جامد باشد. اگر جامد باشد مثل اکرم زیدن، این دیگر مفهوم نداره که زید را اکرام کن امر را اکرام نکن. این دیگر راجع به امر اصلا ساکته. ممکنه امروز اکرام زید واجب باشه، فردا هم اکرام امر واجب باشه. این دلالت بر نفی اون نمی کنن. ولی زا گفتن اثبات شی نفی ما عدا نمی کنن. این مثال را نشنیدین؟ اگر گفتم تو را دوست دارم، یا حضرت عالی احیانا فرمودی خدای نخواسته که شما را دوست دارم، این معنیش این نیست که کسی دیگر را در دنیا دوست نداری. این معروفه، گفتن اثبات شی نفی ما عدا نمی کند. خب این یکی. و چی این که وصف لقب جامد باشد مثل زیدن یا مشتق باشد. مشتق اگر شد میشه داخل وصف غیر معتمد علل موصوف، اونم دیگر وقتی خود اون وصف از بین رفت اون موضوع از بین میره، موضوع دیگر را هیچ گونه دلالتی ندارد. و وجه اولویتش چیه؟ وجه اولویت اینه در وصفی که گفتیم، وصفی که اعتمادی بر موصوفم کرده، مع ذلک اونو گفتیم مفهوم نداره، با اینکه موضوع باقیه ها. اکرم زیدن العالم مفهومش اینه که زید جاهل را اکرام، زید غیر عالم را اکرام نکن، با اینکه موضوع باقیه. این دلالت بر نفی حکم از خود اون موضوع نمی کند، تا چه برسد به اینکه دلالت کند بر نفی حکم از موضوع دیگر. این به طریق اولا، وجه اولویتش هم اینه. و نتیجتا اینه که اصلا دلالت نمی کنه. مثلا اونجایی که لقب مشتق باشه مثل آیه سارق و سارقه، دزد را دستش را قطع کنین، این دیگر دلالت نداره که در اسلام عمل دیگر قطعیت نداره. ممکنه 10 گناه دیگر هم در شریعت اسلام حدش این باشه که دستش را قطع کنین. این آیه چی میگه؟ فقط میگه در دزد واجبه، اما در غیر دزد کسان دیگر گناه دیگر میکنه، اون حدش چیه میگه من اصلا نظر ندارم، ولی ذا مفهوم نداره. اینم عدد لقبم تمام میشه. بعد میرسیم به بعض مدلولای التزامی دیگر که نه مفهومه و نه منطوق. از سادس مفهوم اللقب، ششمین چیزی را که علما بحث کردن راجع به مفهوم لقب که آیا لقب مفهوم داره یا نه. و مقصود ما به لقب نه اون لقب متعارفیه، چون لقب متعارف اونایی که جامده اونا رو میگن. مقصود ما از لقب کل اسم سواء کان مشتقا ام جامدا، چی این که مشتق باشد که واقعا لقبه، یا چی جامد باشد که واقعا لقبه، یا مشتق باشد که به عنوان وصف گفته میشه تعبیر میاد. وقع موضوعا للحکم، که این لقب واقع شده باشد موضوع برای حکمی، مثل این فقیر فی قولهم اطعم الفقیر، واجب اطعام کنی فقیر را. این دیگر دلالت نداره که اگر غنی هم یه وقتی آمد خانه ات حتما اطعامش واجب نیست. لعل فقیر به عنوان این که فقیر واجب الاکرام باشد، غنی هم وقتی خانه انسان آمد به عنوانی که انسان برای خود شخصیت قائله و هر که خانه انسان بیاد باید ازش اون چیکار کنه؟ اطعام کنه. این دلالت بر نفی اون نمی کنه. و کالسارق و السارقه، دزد میگه دستش رو قطع کنین، اما اگر کسی دروغ گفت چی؟ اونم قطعیت دارد یا ندارد؟ این آیه اصلا دلالتی بر اون ندارد، نفی نمی کنه. فی قوله تعالی السارق و السارقه. و معنا مفهوم اللقب، معنای این که اگر لقب مفهوم داشته باشد معنایش چیه؟ معنای مفهوم لقب رو خیال نکن مثل معنای مفهوم وصفه، بلکه معنای لقب اگر مفهوم داشته باشد معنای مفهوم لقب چی میشه؟ نفی الحکم از موضوع دیگر، نه از اون موضوعی که در منطوق ذکر شده. و معنا مفهوم لقب نفی الحکم اما از اون موضوع دیگری که اون موضوع دیگر را لا یتناوله عموم الاسم، که عموم اسمی که در منطوق ذکر شده شامل اون موضوع دیگر نباشد. و بعد این استشکلنا، خب آیا این مفهوم داره یا نه؟ حالا اینجا رسیدیم، می فرماید بعد از اون که ما از این بزرگتر را گفته مفهوم نداره، قوی تر از این را گفته مفهوم نداره، این که به طریق اولا مفهوم نداره. و بعد این استشکلنا فی دلالت الوصف علی المفهوم، بعد از اون که ما اشکال کردیم در دلالت کردن وصف بر مفهوم، با اینکه موضوع باقی ها گفتیم دلالت بر نفی حکم از موضوع باقی نمی کنه، موضوعی که باقی مانده، فعدم و دلالت لقب اولا، این که لقب مفهوم نداشته باشد این اولایه. چرا اولایه؟ چون که این که موضوع دیگر اصلا نسبت به موضوع دیگر که اصلا ساکت اصلا دلالتی ندارد، این وجه اولویتی. فان نفس موضوع الحکم، خود موضوع حکم، این یک وجه اولویت. یه نکته دیگر هم داره وجه اولویت ها که اینم الان باز از این عبارت در بیارین. فان، چرا اولایه؟ ایشون نکته دوم رو میخواد بیان کنند. بعد اولویتش اینه، نفس موضوع الحکم، این که در روایتی در آیه گفت اکرم زیدن، زید رو آورده، مجرد ذکر زید حتی اشعار هم ندارد که زید علت وجوبه، تا بگویم از امر منتفیه. به خلاف وصف، در باب وصف اکرم زیدن العالم چی میگفتیم؟ میگفتیم عالم اشعار داره، اقلا بوی ازش میاد که علت وجوب باشه، ولیکن زید که حتی بوی هم ازش نمیاد که علت وجوب اکرام زیدیت باشد، نه زیدیت ممکنه نباشه، امریت هم اشکالی نداره، از این جهت اولا میشه. اونجا که پس موضوع اونه، نه هم موضوع هم علتی نمیشه دو چیز. آقا چی میگی تو؟ خب چیه؟ فقیر فقیره دیگه، این موضوعه، فقیر را اکرام کن. چرا اکرام کنی؟ علتی چیه؟ شما میدونی که فرق بین علت و موضوعها، علت حکم همیشه غیر از موضوع حکمه، منتها موضوع را هم گفتن رتبه است، رتبه علیته، نه اینکه خود موضوع علت برای حکم باشه. بله، فان نفس موضوع الحکم بعنوانه، بعنوان خودش، لا یشعر بتعلیق الحکم، حتی اشعار هم نداره تا چه برسد به دلالت. بس که اشعار داشت گفتیم مفهوم نداره تا چه برسد به اینجا، لا یشعر بتعلیق الحکم علیه، فضلا تا چه برسد ان یکون له ظهور، تا اینکه بگویم این لقب ظهور داره که هم من علتم و هم علت منحصره ام، اصلا دلالت بر علیت نداره، پایین تر از دلالت اشعار بر علیتم نداره، پس مفهوم ندارد. نعم غایت ما یفهم من اللقب، نهایت چیزی که فهمیده میشه و از لقب اینه، اگر مولا گفت اکرم زیدن، این وجوبی را که الان جعل کرده، این مال کیه؟ این مال زیده، اگر زید نبود این وجوب نیست، اما یه وجوبی دیگر برای اکرام شخص را منتفی میشه حکم، و این اصلا در ما قبلم گفتیم که مربوطه به مفهوم نیست، این از باب سالبه و انتفاع موضوع، وقتی موضوع اشرف این حکم شخصی هم از بین میره. بحث ما در مفهوم در انتفاع نوع حکم بود، ولیکن دلالت لقب دلالت بر انتفاع نوع حکم نداره. نعم غایت ما یفهم من اللقب، نهایت چیزی که فهمیده میشود از لقب اینه، عدم و تناول شخص الحکم، این حکم را که مولا گفته اکرم زیدن، این وجوب اکرام که از اکرم فهمیدیم، این وجوب شامل نمی شود، بله شخص الحکم کی را شامل نمی شود؟ مر غیر زید را شامل نمی شود، چون موضوعش زیده دیگه، هر حکم موضوع خود را شامله، ده غیر ما یشمله عموم اسم. و هذا لا کلام فیه، و این که شخص حکم به انتفاع موضوع از بین میره، این اصلا درش نزاع نداریم از اول. بله، اما عدم ثبوت نوع الحکم، که نه این وجوبه نه فرد وجوب دیگر برای امر هم نیست، این نه، این دلالت نداره. اما اینکه نوع حکم برای امر، برای بکر، برای کسانی دیگر، برای موضوعی دیگر ثابت نباشد، فلا دلالت علیه، بر عدم ثبوت نوع حکم اصلا دلالت نداره. خب تا اینجا نتیجه چی شد؟ بله، نتیجه این شد که لقب مفهوم نداره. و قد قیله، و از همین جهت که این از اضعف المأمومینه گفته شده ان مفهوم اللقب از اضعف المفهومات، معنای از اضعف المفهومات نگوییم که مفهوم داره ولیکن مفهومش ضعیفه، نه، از اضعف المفهومات یعنی اصلا مفهوم نداره. افرض اونها همه را بگوی مفهوم داره، این مفهوم نداره، از اضعفی به این معناست. خب این تمام شد. خاتمتون، خاتمه در باب مفاهیم، آخر اصل بحث ما در باب مفاهیمه. اونایی که مفهوم داره یا نداره محل بحث بود بین علما، اونا را همه را بیان کردیم. اصل موضوع کلی در مدلول التزامی که اسم اون مدلول التزامی چی باشد؟ مفهومه. حالا تموم شد، به عنوان خاتمه بحث میکنیم بعضی مدلولات التزامیه را که اون اسمش مفهوم نیست. اونا چی جوریه؟ آیا اونا حجته؟ آیا حجیت نداره؟ چون علما مفصلا اونها را بحث نکردن و مشخص نکردن، ما در دو جهت در اونا بحث میکنیم. خاتمتون فی دلالت الاقتضا، یکی این دلالت اقتضا دلالت التزامیه، خب متوجه باش. و دلالت تنبیه، دوتا دلالت تنبیه هم دلالت التزامیه. و دلالت اشاره که سومی، این سه تا دلالت بعضی از جمله ها یه مدلول التزامی دارن، به اون مدلول التزامی دلالت میکنن از باب دلالت اقتضا. این چیه؟ این آیا منطوقه؟ مفهومه؟ معنای مطابقیه؟ معنای التزامیه؟ و آیا حجته یا حجیت نداره؟ آیا داخل ظهوره یا داخل التزام عقلیه؟ عقل در میاره و الا خود لفظ دلالتی بهش ندارد. اینا رو باید بررسی کنیم. سه تا دلالت داریم ها، خب متوجه باشین. تمهیدون، یه مقدمه اول بچینیم برای آقایان. میفرماید یجری کثیرن، جاری میشود خیلی زیاد بر لسان فقها و اصولیین، یعنی بر لسان مجتهدین. چیز جاری میشود یاداوری دلالت اقتضا و دلالت تنبیه و دلالت اشاره. مثلا در باب اقل حمل چند تایه، چند ماه، همین مراجع و فقها فتوا میدهند که اقل حمل 6 ماه. این اثر شرعی داره، اثر شرعی چیه؟ اگر کسی خانم اختیار کرد و این خانم در سر 6 ماهگی بچه زایید، اینه دیگه کسی نمیتونه حق نداره متهم کند نعوذ بالله مثلا به اعمال زنا و اینها. این ملحق به شوهر شرعیه، از نگاه شرع اینه اقل حمل 6 ماه. خب این از کجا در آمد؟ گفتن ما از دو تا آیه فهمیدیم. کدوم دو تا آیه؟ الوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین. این آیه مدلول مطابقی داره. مدلول مطابقی چیه؟ باریک الله، این معنای آیه اینه. مدلول مطابقی الوالد، بله، الوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین، مدلول مطابقیش اینه. زحمت مادران رو میخواد بیان کنه که شما بچه های جوان باید قدر مادر را بدانین. مادر کسیه که درباره بچه 2 سال متصل بچه را شیر میده. این مدلول مطابقشه. و اون آیه دیگر و حمله و فصاله 30 شهرا، حمل مادر و ایام شیردهی مادر، اینم میخواد زحمت مادر را بیان کنه. چند مجموعش؟ 30 ما. دو تا رو پهلوی هم بذاریم، هر کدوم مدلول مطابقیش گفتیم اصلا مربوط به تعیین مدت حمل نیست. خود دو تا رو وقتی پهلوی هم گذاشتیم یه مدلول التزامی ازش در میاد. اون چیه؟ این که اقل حمل 6 ماه، چون مجموع زحمت مادر در ایام بارداری و در ایام شیر دادن چند ماه شد؟ 30 شهرا. اون آیه دیگر گفت که 24 ماه را که شیر میده، پس برای حمل چند میمونه؟ 6 ماه. ولذا علما فتوا دادن که اقل حمل 6 ماه. خب این اقل حمل را فتوا دادن از این دوتا آیه، آیا این دوتا آیه دلالت بر این معنا که داره با واسطه ظهور، یعنی به دلالت التزامی لفظیه یا به دلالت التزامی عقلی؟ و ثانیا آیا این حجت یا حجیت نداره؟ و هاکذا در اون دوتای دیگرش. حالا اینا رو مثال میزنیم برای هر کدومش. خب یاد کردن دلالت تنبیه و اقتضا و اشاره را، ولیکن ولم تشرح هذه الدلالات، و شرح دادن نشده در کتب علما و در کلمات آقایان این دلالات شرح داده نشده که فرق بین دلالت اقتضا و تنبیه چیه، فرق بین دلالت تنبیه و اشاره چیه، آیا اینو از باب ظهوره، از باب ملازمات عقلیه هست، از چه بابه؟ فی اکثر الکتب الاصولیه المتعارفه، اکثر کتب اصولی متعارف که رسائل و کفایه و قوانین و معالم و اینجاها باشه، در اینجا هیچ کدومی شرح داده نشده. و لذا آقایان که تا هنوز بلد نیست، تقصیر از آقایان نیست، برون که در کتاب بله مشروحاً اینا بیان نشده تا آقایان یاد بگیرن، گرچه اگرم بیان میشد آقایان انشاءالله که
بله.
و لذالک رأینا، و برای این که این نقطه مشکل مانده، یعنی هنوز سربسته مانده در علم اصول این سه تا دلالت، ما مناسب دیدیم چی؟ ان نبحث عنها بشیء، این که بحث کنیم از این سه تا دلالت بشیء من التفصیل، یه مقدار توضیح بدیم. چرا؟ لفائدت المبتدئین، نه مبتدئها، یا وقتی مبتدئها نخونین، لفائدت المبتدئین، اونایی که ابتدا کردن در علم اصول، تازه شروع کردن، استفاده کنن بفهمن دلالت اقتضا یعنی چی، دلالت تنبیه یعنی چی، و دلالت اشاره یعنی چی. یکی، والبحث عنها یقع من جهتین، و ما که میخوایم در این سه تا دلالت بحث کنیم در چند جهتش بحث میکنیم؟ در دو جهت. اول، فی مواقع هذه الدلالات، فرق یکی از دیگری چیه؟ موقع، یعنی مورد دلالت اقتضا کجایه، مورد دلالت تنبیه کجایه، مورد دلالت ایما و اشاره کجایه، اینا رو باید بیان کنیم. یکی، فرق یکی رو از دیگری. و انها عن بله من ای اقسام دلاله، بعد از اون که بین خود اینها تشخیص دادیم بدانیم کدامش داخل ظهوره و کدامش از باب حکم عقله، این یکی. ثانی، موقع دوم بحث در حجیتش است، این سه تا دلالت کدامش حجته، یعنی میتوانم مجتهد از این سه تا دلالت استنباط کنم حکم شرعی را یا نمیتواند استنباط کنه، اینا رو باید با هم بحث کنیم. الجهت الاولا، جهت اولا، خب دلالت اقتضا یعنی چی؟ اینو بفرما. مواقع الدلالات الثلاثه، مورد دلالت های سگانه، مواردش کجایه؟ قد تقدمه، حالا برگشتیم به اصل مفهوم ببینیم دلالت اقتضا، آخر ما گفتیم معنا دو قسمه، یا منطوقه یا مفهوم، این کدوم میشه؟ میفرماید این یه معنایی است که مدلول التزامی گفته میشه، ولیکن مدلول التزامی است که داخل مفهوم نیست، داخل منطوق هم که نیست، چون مدلول التزامیه، داخل منطوق چی بود؟ مدلول مطابقی بود، اون منطوقه. مدلول التزامی دو قسمه، بعضشان مفهومه که تا هنوز خوندیم، بعضشان مدلول التزامیه ولیکن اصطلاحا مفهوم گفته نمیشه، بعد این از اون قسمه. المفهوم هو مدلول الجمله الترکیبیه، اون مفهومی که تا هنوز بحث میکردیم اون عبارت بود از مدلول و معنایی که اون معنا معنای جمله باشد نه معنای مفرد، این فرقش با این سه تا دلالت آمد. اما این سه تا دلالت هم مدلوله، ولیکن چی مدلولیه؟ مدلول مفرده نه مدلول جمله، معنای جمله ای نیست بلکه معنای مفردیه. الجمله ترکیبیه اللازمه للمنطوق، که اون معنای جمله ای لازم بود با معنای منطوق، اون لزومش هم لزوم بیانه بالمعنى اخص بود، و مقابل این مدلول جمله ای منطوق بود. الذي هو مدلول ذات اللفظ، معنای ذات اللفظ بود به دلالت المطابقیه. ولكن يبقى هناك، باقی میمانه در اینجا از مدلولات، یعنی از معانی، معانی که جمله ها معنا دارد، بعض معانی جمله است که نه داخل در مفهومه. چرا داخل در مفهوم نیست؟ اگر گفتین ولو لزومش لزوم بیانه بالمعنى اخص، ولكن معنا معنای مفردیه نه معنای جمله‌ای. این عبارات رو خوب یاد بگیر ها، فردا بعد پیر شدی یاد میره. ما لا يدخل في المفهوم، نه داخل در مفهومه چون که معنای مفرده نه معنای جمله. ولا في المنطوق، و داخل در منطوقم نیست. چرا داخل در منطوق نیست؟ چون به دلالت مطابقی نیست بلکه به دلالت التزامیه. پس چون که به دلالت التزامیه منطوق نیست، و چون که معنای مفردیه نه معنای جمله‌ای، داخل در مفهوم نیست. چون ما قبلا مفهوم رو معنا کردیم در اول باب مفاهیم، چی گفتیم که هیچ کی یادش نمانده؟ گفتیم مفهوم یه معنای التزامی جمله‌ای هست که لزوم بیانه بالمعنى اخص داشته باشد با منفوق. این تعریف معنای مفهوم بود. اینو خوب یاد بگیرید. ولاخون منتو اصطلاحا خب کما اذا دل الکلام، دلالت کند کلام و جمله به واسطه دلالت التزامی. بر چی دلالت کند؟ علا لفظ مفرد واسأل القریه. این آیه بر چی دلالت میکند؟ بر معنای اهل دلالت میکند. خب معنای اهل معنای مفرده یا معنای جمله؟ ای باریک الله. بعد اگر این معنای اهل معنای جمله بودی این داخل در چی میشد؟ داخل در مفاهیم میشد. ولی چون معنای اهل معنای مفرده ولذا داخل در مفاهیم نیست. علا لفظ مفردن او معنا مفردن، یا دلالت کنه بر یه معنای مفرد که لیس اون معنای مفرد یا اون لفظ مفرد لیس مذکورن فی المنطوق صریحاً، به صراحه ذکر نشده و الا ذکر شده که دلالتش بر اون معنا بالمنطوق میشه، از مدلول التزامی خارج میشه. این یک. او اذا دل الکلام، یا دلالت کند کلام علی مفاد جملتن، دلالت کند بر یه معنای جمله‌ای و اونم دلالتش دلالت التزامیه. اینجا دیگر به باریک رسیدیم ها، خیلی جای باریک رسیدیم. خب اون معنا مدلول التزامی هست، یکی معنای جمله‌ای هم هست، پس چرا مفهوم گفته نشود؟ این قید دوم برای اینه که یا معنا مفرد باشد از این جهت داخل در مفهوم نیست، ولو لزوم بیانه بالمعنا اخ، در صورتی که معنا مفرد باشه اشکال نداره، ولو لزوم بیانه بالمعنا اخذ باشه. یا اگر معنا معنای جمله ایه اون وقت لزومش چی باشه؟ لزوم غیر بیان باشد، بازم داخل در مفهوم نمیشه. باز بگویم مدلول التزامی لکن نه داخل در مفهوم. چقدر زیبا بیان میکنه. بله. او اذا دل الکلام، یا دلالت کند کلام بر چی دلالت کند؟ بر معنای جمله ای دلالت کند ها. خب اگر بر معنای جمله ای دلالت کنه کی میشه منطوق مفهوم؟ پس چرا اینو مفهوم نمیگین؟ ولکن لازمتن للمنطوق، و اون لازمه ای منطوق هم هست این معنای جمله ای، منتها فرقش با مفهوم اینه که در مفهوم اون مفاد جمله ای لازمه ای منطوق بود باللزوم البینه بالمعنى اخص، اما اینجا لازم منطوقه بلزوم غیر بین. باشه ما کار نداریم به اونش که آره، هنوز که بحث در اون نرسیدیم که آیا این دلالتش لفظیه یا عقلی. غرض اصل دلالت بر اون معنا هست، یا عقل از باب دلالت عقل یا از باب دلالت لفظه. الا ان اللزوم ليس على نحو اللزوم البين بالمعنى الاخص، لزوم بين بالمعنى الاخص نیست، از این جهت مفهوم نمیگوید. خب وقتی لزوم بین بالمعنى الاخص نبود قرن ظهورم نیست، فرمایش آقایان از باب دلالت لفظم نمیشه، بلکه از باب دلالت عقل میشه، به دلالت التزامیه عقلیه دلالت میکنه. فان هذه این اقسامی از مدلولهای التزامی کلها، تمام اینها چی اون معنای التزامی معنای جمله ای باشد یا معنای مفردی باشد لا تسمى مفهوما، مفهوم گفته نمیشه. چرا؟ چون که تعریف منطق مفهوم بهش منطبق نمیشه، یا اینکه جمله نیست لذا مفهوم نیست، یا لزومش غیر بیینه لذا مفهوم نیست. بلا منطوقا منطوق هم نیست برای اینکه به دلالت مطابقی دلالت نمیکنه. خب اذن ما ذات سما، بیا برای این اسم پیدا کن، این اسمش رو چه بذاریم؟ میفرمون یه اسم عام که داره، اسم عام چیه؟ مدلول التزامی. یا تمام شد دیگه، بازم دوباره میخوای اسم بذاریم؟ و اسم کوچکش مدلول التزامی، فامیل برایش بذاریم. فامیل چیه این دلالات؟ میفرماش فامیلش اینه که اینه باید دلالت لفظ تعبیر نفرمایید، بلکه دلالت سیاقی تعبیر بفرمایید. سیاق یعنی یه لفظ بالخصوص بهش دلالت نداره. چی دلالت داره؟ نظم کلام بهش دلالت داره. اینه میگن دلالات سیاقیه. خوب متوجه باشم، اینم فامیلش. اگر در شناسنامه بنا شد هر دو تا رو بنویسه، اسم کوچکش مدلول التزامی، اسم فامیلش هم چی؟ اسم خانوادگی دلالات سیاقی، هر دو تاش تکمیله، دیگر هیچ حالت منتظره ندارد، فقط محضر میخواد و شناسنامه. اذن ما ذات سما هذه الدلاله، چی اسم بذاریم این دلالات التزامی را در این مقامات؟ نقول الانسب، انسبش ان تسما مثل هذه الدلاله، این جور دلالتی که یا بر معنای مفرد دلالت کند یا بر معنای جمله منتها به لزوم غیر بین دلالت کند، علی وجه العموم باید دلالت سیاقی اسم بذاریم. این قید علی وجه العموم رو چرا آورده؟ یه نکته خوبی داره، یعنی ما مجموعا میگوییم این دلالت سیاقیه، ولیکن در اخیری که دلالت تنبیه باشد اونجا خواهد آمد که دلالت سیاقی نیست. چرا نیست؟ بلکه اونجا اصلا دلالت عقلیه، اصلا کاری به لفظ نداره، نه سیاق کلام دلالت میکنه نه خود کلام، پس اونجا اصلا داخل ظهور نیست. حالا ما که میگیم این در دلالت سیاقی اسم بذاریم، یعنی من حیث المجموع ولو دو تایشه باشه، اینه میگه. از این جهت اینم قید علی وجه العمومه، الدلالت السیاقیه، دلالت سیاقیه اسم بذاریم. کما ربما یجری، جاری میشود این تعبیر در لسان جمله از اساطین و بزرگان. لتکون فی مقابله، چرا این سیاقی میگه؟ چون که بوده باشد در مقابل دلالت مفهومیه و منطقیه. اون دلالت منطقیه و مفهومیه دلالت چیه فامیلش؟ اون هر دو تا دلالت لفظی میگن. اینه چی میگن؟ دلالت سیاقی. فرق بین دلالت لفظی و سیاقی چیه؟ اینه که در اونجا خود لفظ دلالت میکنه، در اینجا نظم و ریخت کلام دلالت میکنه، نه خود جمله. معلوم شد؟ اینم وجه فرقشون. خب ول مقصود به ها علا هادا، مقصودی به این دلالات سگانه بنابر این تعریفی که ما گفتیم این است، این که سیاق کلام و نظم کلام، رشته کلام، ریخت کلام، یدل علی المعنی المفرد، دلالت کنند بر یه مدلول التزامی که اون معنا هم معنای مفردی باشد، یکی یا دلالت کند بر معنای مرکب، معنا معنای جمله‌ایه، ولیکن بله اول مرکب اول لفظ المقدر، یا دلالت کنه بر لفظ مقدر که در آیه وسالو میاد مثالش و قسمو. خب این خلاصهش اینه، میگن دلالات سیاقیه و این دلالات سیاقیه چند تایه؟ و قسموها الى الدلالات الثلاث المذکوره، اول الاقتضا، دوم التنبیه، سوم اشاره. اشاره دو تا اسم داره ها، فراموش نکنی. چیه؟ هم ایما میگوین و هم اشاره میگوین. دو تای اول داخل دلالت لفظ، سومی داخل دلالت عقلیه هست. یعنی دو تای اول التزام لفظیه، سومی التزام عقلیه که بعد بیان میکنیم. خب فلنبحث عنها واحده واحده، از اینا از هر کدومش علاهده علاهده بحث میکنیم. خب دلالت اقتضا مورد برایش کجایه؟ کجاها دلالت اقتضا میگوین؟ حالا چند تا مثال ذکر میکنیم، بعد میرسیم آیا حجت یا نه. خب ما در این در موقع اول بحث اول ثابت میکنیم که این از باب ظهوره، یا سیاق کلام ظهور داره یا خود کلام، بحث کار در اون نداریم، غرض ظهوره. خود ظهورم رو که ثابت کردیم که کل ظهورن حجتون، دیگر نیاز بر موقع دوم برای بحث باقی نمیمانه، وقتی ظهور شد حجت دیگه جای شکل. و هی که بعد با اون دوتای دیگر فرقش واضح بشه، ان تکون الدلالتو، این که بوده باشد دلالت مقصودتن للمتکلم، مقصود متکلمه، یعنی این کلامی را که متکلم گفته. از این کلام چند تا معنا را قصد کرده؟ سه تا یا دو تا؟ دو تا، یکی مدلول مطابقی، یکی این مدلول التزامی. پس اینم تحت لفظ داخله. این مقصود غرض چیه؟ یعنی به التزام لفظی دلالت میکنه، مقصود اینه ها. مفهوم که نداره این، این در این دلالت اقتضایی در جایی است که مفهوم نباشه، قضیه شرطیه و وصفیه اونها نباشه، این یه جاهای دیگره. حالا میاد گوش کن. بله و هی ان تكون الدلاله مقصوده للمتكلم، این دلالت بر مدلول التزامی مقصود متکلم، قصد متکلم، غرض متکلم، اراده متکلم بهش تعلق گرفته باشه. به حسب العرف و يتوقف صدق الكلام. ها اینا خوب متوجه باشین، این دلالت اقتضا رو از کجا بفهمیم که این کلام مولا بر اون معنا هم دلالت داره و اون معنا رو هم قصد کرده از این کلام؟ میفرماید اینه، و يتوقف صدق الكلام، صدق کلام مولا یا خود راست بودن و دروغ بودنش، راست بودنی کلام، یا اگر راست بودنش نه، صحت کلام مولا توقف داره، یا عقلا یا شرعا یا لغتا یا عادتا علیها، علیها بر دلالت اقتضا، که اگر این معنا را قصد نکرده باشد مولا این معنای اقتضایی را، این کلام مولا دروغه یا این کلام مولا صحیح نیست. پس به این لحاظ میفهمیم که این معنا را قصد کرده تا کلامش راست در بیاد مثلا. خب چند تا مثال میزنه براش، خوب متوجه باش. مون تا اینا رو خودی آقایین تطبیق کنین که اینجا صحت کلام توقف دارد یا صدق کلام. لا ضرر، مثال اولش قوله صلی الله علیه و آله و سلم، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. حضرت خبر میدهد ایها الناس، ای امت اسلام، بدانین که ضرر در بین مسلمین نیست. ضرر در بین مسلمین مراد از فی الاسلام، یعنی ضرر در بین امت اسلام نیست. این اصل مدلول مطابقی. مدلول مطابقی چی شد؟ و حال این که اگر ما به ظاهرش بذاریم به همین مدلول مطابقی، این چیه این کلام؟ راست یا دروغ؟ ها؟ دروغ. این همه ضررها که مسلمین طاغوت مآبا بر مسلمین مستضعف وارد میکنه، اینا چیه مگر ضرر نیست؟ پس چطور پیامبر خبر داده که بین مسلمین ضرر وجود نداره؟ گوش کن چی میشه؟ در کجا؟ در دنیا، در آخره؟ او قید انشالله خواست مشکله. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، این مدلول مطابقی. و میدانیم اگر به مدلول مطابقی بذاریم این کلام کاذبه، نعوذ بالله. و برای اینکه کلام مولای راستگوی حکیم صادق را از کذب خارج کنیم، باید بگویم مقصود چیه؟ مدلول التزامی. مدلول التزامی چی میشه که اون دلالت اقتضا میشه؟ لا ضرر، یعنی حکم ضرری در اسلام جعل نشده. این درست، حکم ضرری در اسلام جعل نشده. اگر وضو برای جناب عالی ضرر داشت، باید چیکار کنی؟ وضو واجبه یا نه؟ وجوب جعل نشده. فرض فرمان یه وقت نماز خواندن برای جناب عالی ضرر داره، اون وقت وجوب نماز چی؟ ها؟ جعل نشده دیگه، جای شکی نیست. یه وقت اکل میته اگر نخوری ضرر داره، انسان میمیره، چیکار کنی؟ اکل میته حرمت داشت. اینجا در صورتی که ضرری شد عدم اکل میته، این حرمت جعل نشده. معنایش اینه، صدق کلام توقف بر این معنا داره. این معنا رو که میگیم حکم ضرری در اسلام نیست، اینه به دلالت اقتضا استفاده کردیم، نه به دلالت مطابقی. حالا معلوم شد؟ این یکی، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این صدق کلام عقلا توقف داره، یا اگر عقلا نباشه اقلا عادتا توقف داره بر این که مقصود حکم باشه. فان صدق الكلام يتوقف يا عقلا يا عادتا على تقدير الاحكام، که اینجا مقدر باشد احکام. اینجا خب مدلول التزامی معنا شد، معنای مفرد شد یا معنای جمله؟ اگر گفتین چی جور مفرد شد؟ فقط یک حکم، معنای حکم رو مقدر گرفتیم، بقیه که از خود دلالت منطقی به دست می آمد. از این اینو گفتیم که معنا این، اگر این معنا جمله بودی چی می شد؟ داخل مفاهیم می شد. چون معنا معنای مفرد، لذا مدلول التزامیه و مفهوم گفته نمی شود، باید تقدیر بگیره حکم. و الاثار شرعیه و بقیه آثار شرعیه که لتکون هی المنفیه تو حقیقتن، که در حقیقت این حکم منفیه، نه اینکه اصل خود ضرر منفی باشه. و الا ضرر از اول صبح تا به غروب صد تا ضرر در بین مسلمین یکی به دیگری میزنند. لوجود ضرر و ضرار قطعا، و یقین داریم که ضرر و ضرار در بین عند المسلمین وجود داره. مراد از اسلام یعنی چی؟ چی؟ در شریعت اسلام ضرر نیست؟ یعنی چی؟ بازم همین میشه، معنی مفهوم نداره، اصلا معنا نداره. نشد بازم وجود نداره. دین اسلام مگر یه امری وجودیه که در دین اسلام وجود نداشته باشه؟ یعنی در احکامی که جعل میشه در دین اسلام حکم ضرری وجود نداره. اینجور برو همون احکام یعنی دین اسلام، احکام که اینجا نبود در روایت. خب این یکی، گوش کن. فیکون و نفی للضرر، بله، لوجود ضرر و ضرار. خب در کلمه ضرر و ضرار صاحب کفایه هم در کفایه فرموده، شیخ هم در باب تعادل و تراجع در اونجاها اوائل باب تعادل و تراجع فرموده لا ضرر و لا ضرار. ضرار تأکید ضرره، پیامبر میخواد مؤکدن نفی کند که حکم ضرری، به تأکید حکم ضرری در اسلام جعل نشده. و یکون نفی، بله قطعا عند المسلم. فيكون النفي للضرر باعتبار نفي آثاره، نفي ضرر به لحاظ نفي اثر و حکمشه الشرعيه، اون آثار شرعیاش و احکام ضرره. این یکی. و مثله رفع عن امتی، این دلیل را در براءت آقایان خواندن ها یا انشالله میخوانن. حضرت میفرماید از امت من نه چیز را خدا برداشته. چیه اون نه چیزی که برداشته؟ یکی لایعلمون را برداشته. لایعلمون یعنی چی؟ یعنی جهل. خب از امت اسلام مگر جهل برداشته شده؟ آقا امت اسلام هیچ که جاهل نیست. خب اگر جاهل نیست که ما نیازی به نهضت سواد آموزی نداریم، نیازی به دانشکده و دانشگاه نداریم. این چیه که حضرت میفرماید جهل از امت من برداشته شده؟ خب این کذب لازم میاد، کذب لازم نمیاد؟ خب این کلام صحیح نیست اصلا، این کلام اصلا صحیح در نمیاد. صحت این کلام توقف دارد بر این که بگویم رفع عقاب از چیزی که نمیدانیم، چیزی رو که نمیدانیم عقاب از اون عمل برداشته شده، نه خود اون جهل برداشته شده باشه، این معنا ندارد. یا در خطأ و نسیان رفع الخطأ، گفته از اسلام خطا برداشته شده. مگر مسلمین کسی خطا نمیکنه؟ حضرت علی روز چند بار خطا میکنی؟ الا ماشاءالله. پس این کلام به مدلول مطابقی دروغه. پس با چی به دلالت اقتضا بگویم مراد حضرت چیه؟ خطا نیست، یعنی حکم برای فعل خطا نیست. اگر کار را انسان خطأً بکند اون حکم را و عقاب را نداره. این نه تا فقره را گفته همش از این قبیله ها. این یکی. فإن صدق الكلام کجا شد آقا؟ بله خب مثال آخر، این یه مثال. اینجا میگفتم که صدق کلام توقف داره، حالا مثال دوم برای چی؟ صحت کلام را. مثال آخر قوله علیه السلام لا صلاة لمن جاره المسجد الا في المسجد. کسی که همسایه مسجده نمازش نیست مگر در مسجد، یعنی نماز کسی که همسایه مسجده خانه بخواند نمازش چیه؟ باطله. این مدلول مطابقیه. و حالا این که راست یا دروغه؟ این مطلب این که دروغه، برای اینکه خیلی همسایه های مسجده که خانهش نماز میخونه و نمازش هم صحیحه، اقلا مسقط واجب که هست، درسته یا نه؟ خب پس این چیه؟ میگیم به دلالت اقتضا صلات کامل نیست، نه اینکه صحیح نیست، صحیحه، مسقط واجبه، مسقط تکلیفه، ولیکن اون قدر کمال و درجاتی که در مسجد داره اون درجات را نداره. صدق الکلام و صحت کلام، اینجا برگشت ها، یعنی اینجا صحت کلام، و الا این یه کلامی بی خود می شود. بله. و صحت الکلام تتوقف على تقدیر کلمه کامله، نماز کامل نیست مگر در مسجد، و الا در خانه هم نماز هست. محذوفه، اون کامله محذوفه باشد. لیکون المنفی، تا این که منفی، اون وقت اگر کامله را مقدر گرفتیم چی میشه؟ نفی کمال صلات میشه، نه نفی اصلی به صلات. اصل صلات هست، لا اصل صلات. خب اینم مثال دوم. مثال سوم قوله تعالی واسأل القریه، اینجا دیگر این صدق کلام توقف داره یا صحت کلام؟ اگر گفتیم چرا اینجا چرا صدق کلام توقف نداره؟ یه نکته خوبی داشت که اون که رفیقم بود گفت ها، ولی 10-15 نفر گفت، معلومه همش رفیق بنده ها. بله این واسأل القریه، واسأل فعل امر ها، فعل انشاء، انشاء در انشاء که صدق و کذب وجود نداره. در اول نخوانیم در سیوتی، سیوتیه یا متاول کجایه میخوانن که کلام دو قسمه، یا خبریه یا انشایی. در کلام خبر احتمال صدق و کذب هست، اما در کلام انشاء احتمال صدق و کذبه؟ نه، اونجا احتمال صدق و کذب، اونجا امرش دائر بین صحیح و عدمی، صحیحه. یه کلامی یه امری میکنه صحیحه، با یه امری به خود میکنه اصلا صحیح نیست. مثلا از اینجا اینجا صحت توقف داره، صحت هم توقف داره، یا عقلا توقف داره یا شرعا توقف دارد یا عادتا. اگر گفتین اینجا که صحت توقف داره، این توقف چه جوریه؟ عقلیه، برای اینکه عقلا خود قریه قابل سوال نیست، عقل میگه این کلام درست نیست. بله اینجا عقلا توقف داره بر این که مراد اهل قریه، سوال از اهل قریه درسته نه از خود قریه. سوال از در و دیوار که سوال نمیشه، قابلیت سوال رو داره؟ واسأل القریه فإن صحته عقلا تتوقف على تقدیر لفظ اهل فيكون من باب حذف المضاف، یا از باب حذف مضاف. واسأل اهل القریه، که اهل اضافه میشه به قریه از باب حذف مضاف، او على تقدیر معنا اهل، لفظ به تقدیر نمیگیره، مون تو از قریه هم اهل قریه مراده، معنایش مراده. بله فیکون من باب المجاز فی الاسناد، از قبیل مجاز در اسناد میشود، یعنی قریه از قریه مجازن چی را اراده کردیم؟ اهل قریه را، و الا لفظ اینجا مقدر نیست. اونجایی که لفظ مقدر باشد اونو میگن مجاز در کلمه، اونجایی که یک کلمه به معنای کلمه دیگر استعمال شود اونجا رو میگن مجاز در اسناد. باریک الله. و این هم یه مثال. مثال چهارم، اعتق عبدک عنی علی الف. اینجا صحت توقف داره یا صد؟ ها؟ این اعتق دیگه، اعتق فعل امر آخر انشاء ها. باریک الله. اینجا هم صحت توقف داره. خب این توقفش عقلی نیست، بلکه چیه توقف؟ توقف شرعیه. چرا؟ یک قاعده رو آقایان در شرح لقمه خواندن، گفتن که چند چیزه که از انسان واقع نمی شود مگر در ملک خود انسان باشد. اون چیه؟ یکی عتقه. بخواد کسی بنده ای را آزاد کند، عتق محقق نمی شود مگر اینکه بنده خود انسان، بنده را مالک باشد. و الا بنده را حضرت عالی مالکی، من آزاد کنم بنده شما رو، میشه؟ ها؟ نمیشه که. میشه شرعا؟ نه، عقلا اشکالی نداره، ممکنه بشه، ولیکن شارع فرموده لا عتق الا فی ملکه. یکی هم وقت بخوای وقت کنی، من مال شما رو وقت کنم، میشه؟ نه نمیشه، باید وقت چی باشه؟ در ملک خودم باشه. یکی هم بیع، لا بیع الا فی ملکه، من چیزی رو میخوام بفروشم باید ملک خودم باشه، یا ملکم یا وکیل مالک، اونم باز برمیگردد به مالکیت. ها، وکیل مالک، بله، برمیگردد به مالکیت. و الا نه مالک باشه، نه وکیل باشه، چیزی دیگر را به خود بفروشه، میشه بیع؟ درسته یا نه؟ درست نیست، توقف دارد بر اجازه مالک. اینی میگن بیع فضولی. غرض یکی از این جمله چیزایی که توقف دارد بر ملکیت، عتق. خب اگر کسی به من امر کرد، حضرت عالی به بنده امر کردین، گفتین اعتق عبدک عنی، بنده خود را از طرف من آزاد کن، این مدلول مطابقیش خب معنای شرعاً معنای درستی نیست، صحیح نیست این کلام، برای اینکه هنوز بنده شما رو من مالک نشده باشم، چطور شما میتونین از قبل بنده آزاد کنین اونه؟ میگیم اینجا دلالت اقتضا داره. دلالت اقتضا چیه؟ ها؟ معناش اینه میگم اول برای من بفروش به هزار تومان، بعد از به وکالت من از جانب من آزاد کن، که اقت در ملک واقع بشه. خب مثال معروفشم، آقای مثلا یه فقیر جلوی دکانه میگه آقا یه نان برای من بخر، یه تومان به آقای نانبای میدی، میگه یه نان بده به این آقا، این معامله درسته یا باطله؟ درسته. نیست درست، باطله. چرا؟ برای اینکه بی را خواندن آقایین، بی معنای چیه؟ معلومه که نخواندن هنوز. بی جا به جا شدن. ها، حقیقت البی جا به جا شدن. جا به جا شدن یعنی چی؟ یعنی ثمن از کیس هر کی میره، مطمئن در همون کیس باید داخل بشه. خب این چجور شد؟ یه تومان از من میره و نانم به اون فقیر به گدا برسد، این که معنا نداره. به این چیه؟ این اینجا هم گفتن از باب دلالت اقتضایه، یه تومان را که میدیم معنای چیه؟ یعنی آقای دکاندار یه نان را به من بفروش، خب وقت فروخ من شدم مالک، حالا به وکالت من بده به گدا، من وقت ندارم که خودم بگیرم بدم، تو به وکالت من بده. اینم میشه از باب دلالت اقتضا. عین اون مطلب در باب اتقم هست، میگم آقا بندت را از طرف من به هزار تومان آزاد کن، این معنای چیه؟ یعنی اول بفروش به من، بعد به وکالت من قبول کن این بی را، و بعد به وکالت من بده، آزاد کن در رای خدا، تا اثر در ملک من واقع شود. اینم صحت کلام شرعا، و الا عقلا اشکالی نداره. ممکنه من بنده شما را آزاد کنم، چی میشه؟ آسمان زمین میاد یا اجتماع زده میشه، چیکار میشه؟ عقلا هیچ چیزی نیست، ولیکن شارع اینو تجویز نکرده، امضا نکرده، ولذا صحتش شرعا توقف. اعتق عبدک، آزاد کن بنده خود را از جانب من. خب چجور بنده از منه، از جانب شما آزاد کنم؟ یعنی چی؟ به الفن، علا الفن یا بر هزار تومان مثلا. فا این صحت هذا الکلام شرعا، صحیح بودن این کلام از نگاه شرع و الا از نگاه عقلش کل نداره، ممکنه همینجوری هم صحیح باشد، ولیکن از نگاه شرع تتوقف و توقف دارد بر این که این اعتق عبدک عنی مدلول التزامی داره. مدلول التزامی چیه؟ بیع لنا، یعنی بیع الی، اول برای من بفروش، بعد از جانب من آزاد کن. تتوقف على طلب تملیکه اولا، گویا طلب کرده که برای من تملیک کن، بفروش بنده ادرا به هزار تومان، بعد عتق کن، آزاد کن. لانه لا عتق، چرا؟ چون که در شرع روایت داریم، شارع فرموده لا عتق الا فی ملکین، فیکون التقدیر اینجوریه، ملکن العبد به الفین،
به 1000 تومان برای من بفروش بنده ادرا. خب وقتی که فروختی تو معتق عنی، از جانب من آزاد کن. مثل که نان پول میدی به نانوا، میگی یه نان بده به کی؟ به فقیر. اینم اونجا هم دلالت دلالت اقتضایه. این همه پول دادی به نانوا و نان گرفته برای گدا، تا هنوز این دلالت اقتضایی در نظرت نبود؟ خب مثال خامس قول شاعره، نحن به ما اندنا، ما اون چیزی که بر در نزد ماست، یعنی خدا به ما عنایت کرده، و شما هم به اونی که در نزد خودت هست، هر کدوم ما راضی، ما به اون چیزی که داریم راضییم، شما به اون چیزی که دارین راضیین. فان صحت این کلام لغتا و الا نه عقلا توقف دارد نه شرعا توقف دارد، بلکه مقتضای قواعد لغت، به مقتضای قواعد لغت توقف دارد. علا تقدیر رازون نحن به ما عندنا، خب ما به اون چیزی که در نزد ما هستیم چیکاریم؟ این مبتدای مبتدای بی خبر میشه طبق ادبیات عرب؟ نه، باید خبر داشته باشد. شما بفرمایید اون راز، بله رازن آخری خبر باشد. ما میگیم ما خوانده بودیم که در بین مبتدا و خبر در 4 چیزی از 10 چیز مطابقت شرطه، یکیش در همین مفرد و جمع. این چجور میشه مبتدا جمع خبرش هم مفرد نمیشه؟ پس چی مقدره به دلالت اقتضا؟ نحن به ما عندنا رازون و انت به ما عندك رازن و رأی مختلفون، لأن رازن مفرد لا يصح ان يكون خبرا لنحن. و جميع دلالات الالتزاميه بر معاني مفرده و جميع مجازات در كلمه او در اسناد ترجع الى دلاله الاقتضاء. بس مثل